أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. صلينا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز یه بحثی رو مطرح کردیم که لا ضرر و لا ضرار برخلاف مطلبی که قبلا مطرح کرده بودیم که ازش تنها تحریم اضرار استفاده میشه، می‌خواستیم بگیم نه، اون مطلب سابق ما درست نیست، از این لازر و لازرار بیشتر از اون استفاده میشه. ما عرض کردیم تعبیرات مشابه لازرار و لازرار در لا رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحج، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا قشت بین المسلمین فوق ثلاثت ایام. و این تعبیرات ولو در مقام بیان این که نباید این کارها را انجام بدید، این کارها حرام هست، ولی لا ضرر و لا ضرار رو نمیشه با اونها مقایسه کرد، همچنان که در کلمات آیه سیستانی هم به این مطلب اشاره شده، ولی به گونه دیگری ایشون بحث رو دنبال کردن. خب ما عرض می کردیم که اگر لازرار تنهایی بود ممکن بود این معنا رو ازش استفاده کنیم، ولی قبل از لازرار وقتی لازرار آمده و ضرر هم در اینجا به معنای متضرر شدن هست، مفاد این حدیث شریف این هست که متضرر شدن وجود نداره و ضرر زدن هم وجود نداره. اینکه متضرر شدن وجود نداره، این مفادش اینه که شارع مقدس کاری میکنه که خارجن که متضرر شدن وجود داره، ممکنه اشخاص متضرر بشن، ولی شارع مقدس دو جور میشه بیان کرد. یکی این که شارع مقدس خودش متضرر شدن رو ایجاد نمی کنه، این یه جور هست. یه جور دیگه این هست که نه، شارع مقدس کاری می کنه که متضرر شدن تحقق نداشته باشه، این که عدم و تصویب شارع یه موقعی اینو معنا می کنیم، یکی این که تصویب العدم این رو معنا می کنیم. این به قرینه عرض کنم لازراری که هست، که لازرار هم مقدمه بر اون هست و در واقع مفاد حدیث این هست که شارع مقدس میگه همچنان که من جلوی ضرر زدن دیگران به تو ای مکلف رو گرفتم، کاری کردم شما از ناحیه دیگران متضرر نشوید، کاری میکنم که شما هم به دیگران ضرر نزنید. در واقع اشاره به همون نکته ای هست که وقتی شما از ناحیه شارع یک نوع حمایت قانونی پیدا می کنید و متضرر نمی شوید، دیگران هم باید به وسیله شارع از ناحیه شما حمایت قانونی پیدا بکنن. اینجا بعضی از دوستان مطرح می کردن چه معنی داره که ولو لا ضرر هم هست. ما اینجا بگیم مفادش اینه که نباید شما متضرر بشید و نباید به دیگران ضرر بزنید. چرا لا ضرر رو به معنای نباید معنا نمی کنید؟ پاسخ مطلب این هست که ما نمیگیم اصلا لازرن در اون موارد مثلا از کنم لا رفت و لا فسوق و لا جدالت الحج و امثال این ها و همچنین در لا ضرر این ها کلمه لا به معنی نباید نیست، لا به معنی نفیه، ولی این نفی با توجه به خصوصیاتی که در اون منفی خوابیده در واقع یک معنی این که معنی نباید پیدا می کنه. یه موقعی هست ما از اول کلمه نباید رو به کار میبریم، میگیم نباید شما متضرر بشوید، نباید شما متضرر بشوید، در واقع نهی دیگران هست از ضرر زدن به شما. نباید نهی دیگران هست که به شما ضرر بزنن. خب این یک نوع تعویل خاصی هست در کلام که این تعویل خاص در جایی که کلمه نباید به کار رفته ما ناچاریم همچه تعویل رو در کلام بکنیم، چون نباید مفادش مفاد نهیه. اما لا که مفادش نفیه اینجور نیست که ما اول نفی رو به معنی نهی میگیریم بعد توجیه کنیم که در واقع نهی به تضرر بازگشت نهی دیگران به اضرار رساندن به شماست. نه این نیست، بلکه عرض کنم خدمت شما خود لا بستر تضرر وارد شده و در واقع میخواد بگه که اون حالت متضرر شدن شما رو میخواد نفی کنه. این فرق داره بین این که مستقیمن به جای کلمه بستر تضرر لا نهی آمده باشه یا اینکه لا نفی وارد شده باشه و ما میخواییم این لا نفس رو برای اینکه توضیح کنیم، برای اینکه توضیح بدیم و تصحیح کنیم نفی ضرر رو بگیم، وقتی یک چیز رو شارع در واقع نهی میکنه اون هم متفهه به کار بردن کلمه لا هم درسته که متفهه هست، ولی باید دید که آیا این تنها متحده که نیست، چیزهای دیگه هم هست. مجموع نکات رو باید با همدیگه در نظر گرفت، ببینیم از این مجموع چی استفاده میشه. یه نکته رو هم من اینجا زمینه بکنم، ما عرض کردیم که این نکته رو توجه داشته باشید، این حدیث در واقع که اصلش در داستان سماره وارد شده، لازرن و لازرار، ما در داستان سماره عرض می کردیم که اینجا در واقع خطاب این حدیث به سماره است و تمثل که به لا ضرر و لا ضرار برای مخاطبش سماره است. این که ما می گفتیم و اون هم به اعتبار تطبیق قید لا ضرارشه، به اعتبار تطبیق قید لازرار هست. ما برای اینکه این دو نکته رو در مورد این حدیث توجه داشته باشیم، برای این دو نکته مجموع نقلیاتی که در مورد سماره هست رو در نظر میگیریم و با توجه به این مجموعه صحبت میکنیم. ببینید این که من میگم مخاطبش سماره است، نه اینکه خب ممکنه شما بگید تو بعد تو نقل اول روایت نقل عبدالله بن بکیر از زراره ای که در کافی نقل شده که آقای سیستانی فقط همون نقل رو معتبر میدونن، تعبیر این فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، خطاب به انصاریه. خب تو بعضی نقلای دیگه خطاب چیز هست، بعضی نقلها خطاب به هیچ کس خاصی نیست، فهم رسول الله صلی الله علیه و علی الانصاری ان یقل النخل فیلقی ها الی و قال لا ضرر بلا ضرار، همین تعبیر. تو نقل از خونم خدمت شما، بله تو نقل عبدالله ابن مسکان از زراره اون این هست که فقال له رسول الله این لفهوره انک رجل مزار و لا ضرر بلا ضرار علی مؤمنه، لا ضرر بلا ضرار علی مؤمنه. خب تو نقل تازه چندان نقل محتل هست و نقل حالا ما یه جوری کارشم حل کردیم، ولی بالاخره نقل مرسل هست و اون نقل هست، ولی نمیدونیم بگیم اینا خطاب به تمار هست. پاسخ مطلب این که این هست که این که ما میگفتیم خطاب به تمار نخیل مراد خطاب لفظی، مراد اینه که پیغمبر صلوات الله علیه این لا ضرر و لا ضرار رو برای اسکات ثمره ذکر کردن، در واقع ثمره بوده که حاضر نبوده حکم پیغمبر رو بپذیره. پیغمبر برای احتجاج بر ثمره و اینکه اون ثمره رو اسکات کنن این لا ضرر و لا ضرار رو گفتن، و در تمام این نقل ها در واقع پیغمبر برای اینکه این اقدام اساسی خودشون رو، اقدام محکم خودشون رو اصطلاح تبیین کنن و دلیل برش بیارن که دیگه ثمره حرفی برای گفتن نداشته باشه اثباتش کنن، این لازره به لازره رو آوردن. مورد ما این هست، یعنی که خطاب لفظی و مخاطب لفظش رو میخواییم به این ثمره، این ظاهر قضایی این هست که در این مقام بکار بسته. حالا فنگه رجوع مطار که خب روشندتر هست که پیغمبر به او خطاب میکنن همسایات، نقل دیگر چیز هم همین هست، ما اراکه یا ثمره الا مزارن، الا مزارن در واقع پیغمبر صلوات الله علیه به ثمره به اعتبار اینکه مزار هست یک دستوری بر علیه ثمره صادر فرمودن. این از این از همه نقل های مطلب است. همین رو میخوام فهم انصاری شد نه اونش خیلی فرق نداره در این جهت بگیم، حالا بهم توضیح هست. این عرض کنم خدمت شما یه نکته که در واقع این برای این هست که ثمره رو اسکات کنم. نکته دوم این که اون هم از شاید همه نقل ها بتوانیم این مطلب رو استفاده کنیم که استناد پیغمبر برای اثبات ثمره بلا ضراره نه با بلا ضرر، چیزی که پیغمبر روش تکیه دادن بلا ضرار هست. خب تو بعضی نقل ها که صریحا فرمودن انک لرجل مضار ما اراک یا ثمره الا مزار، حتی تو بعضی نقل ها لا ضرر و لا ضرار صریحا نیامده ولی سقراش آمده ما اراک یا ثمره الا مزارن که در واقع کبراش صریحا اون نقل ذکر نشده به اعتبار اون لا ضرار پیغمبر استناد کردن. و حتی اونجایی هم که صریحا این مطلب نیومده اینی که لا ضرر و لا ضرار رو هر دوش رو فرمودن، اگر قرار بود به لا ضرر تنها اعتماد می شد وجهی نداشت که لا ضرار رو هم زمینه کنن. زمینه کردنش خود همین پیداست که به اون تکیه لا ضرارش میخواد تمسک بشه. بعد از این که اینها ظاهرش اینه که دو تا مفاد مختلف دارن، مفادشون به یه معنا البته نهام معنایی که میکنیم نهایتا مفادشون یکیه، افراد نهایی نهاییشون یکیه، ولی اون چیزی که ابتداءن از اینها استفاده میشه متفاوته. ما بخواییم بگیم که پیغمبر در واقع به ثمره میخوان اینجوری بفرمایند که ای ثمره، همچنانی که ما اجازه نمیدیم، ما کاری میکنیم که توی ثمره متضرر نشی، کاری میکنیم تو هم به دیگری ضرر وارد نکنی. اون مقدمه است برای اینکه لازرار رو تبیین کنن. در واقع میخوان بگن که اگرم ما به تو لازرار گفتیم، قبلنم به دیگران شبیه همی لازرار رو به دیگران گفتیم، که نتیجه این شده که در اثر حکم ما شما متضرر نمیشید. یعنی ما کاری کردیم، یک موضع گیری قانونی و شرعی داریم که این موضع گیری قانونیش و شرعی باعث شده که شما متضرر نشید. این موضع گیری همچنان که باعث میشه که شما متضرر نشید، باعث میشه که شما هم به دیگری ضرر نزنید. اون لازرار مقدمه است برای لازرار. اینم یه نکته. یه نکته دیگه ای رو هم اینجا من زمینه بکنم، اینه که ما در مورد اینکه چطور تو این روایت لازرار و لازرار رو تعلیل برای قلع نخل قرار داده، خب می اومدیم توجیهاتی می کردیم، می گفتیم ممکنه این تعلیل به اعتبار کبرای مطوی باشه، کبرای مطویش هم این هست که نه این حرامه، حالا که حرام شد من می توانم برای جلوگیری از محرم و امثال اینا کاری بکنم، اینجور توجیهات. خب این توجیه انصافاً این توجیه نچسبیه. یعنی ببینید به این توجیه نشست به این معنی عرض میکنم که گاهی اوقات لازرار و لازرار اگر صریحاً حکم تحریم ذکر شده بود، خب توجیه رو میکردیم. خب با توجه به این که تحریم با حکم معلل ارتباط مستقیم نداره، ما مجبور بودیم یک کبرای مطوی رو اینجا ذکر بکنیم. اون کبرای مطوی ارتباط بین علت و حکم معلل رو فراهم کنه. خود همین صریح بودن علت در تحریم و عدم ارتباط روشن این علت با معلل باعث قرینه بود برای یک کبرای مطوی و امثال اینها. ولی فرض اینه که ما لازرار و لازراری همچین ظهور در تحریم نداره، ما داریم تازه در مقام ظهورگیری هستیم. در مقام ظهورگیری باید به مجموع نکات دخیله در استظهار توجه کنیم، با این مجموعه مطلب رو دنبال کنیم. این یه مطلب. نکته دیگه این که ما مشهور این روایت رو اینجوری معنا می کردن که به اعتبار لازرار گرفته بودن این تعلیل رو، گفته بودن که حکم شارعی که باعث تضرر شخص بشه، این حکم شارع میخواد بگه منفیه، نفی سبب دلستان نفی مسبب بود. در واقع حکمی که ینشأ منه الضرر رو این میخواد نفی کنه. بعد اینجوری توضیح میدادیم، میگفتیم که اون حکمی که شارع مقدس اینجا داره، حکم جواز حرمت تصرف در مال غیر، حرمت تصرف در مال غیر رو در واقع شارع و لازرار و لازرار میخواد نفی کنه. میگه نه، میتونید شما در مال غیر تصرف کنید، یا بفرمایید سلطه‌ای که ثمره بر مال خودش داره و لازران و لازران میخواد اون سلطه رو نفس کنه، سلطه که نفس شد سماره میتواند بره این نخله رو بکنه و بندازه دور. و این رو در واقع تجویز کندن نخله ما خواستیم معنا کنیم. خب اینا به نظر دیدش این معنا هم معنایی هست که خوب فی نفسه، ولی ظاهر بدوی این هست که پیغمبر امر میکنه به سماره به انصاری برو بکن، دستور میده که برو بکن، و این امر صرفا در مقام ترخیص به اون معنا نیست، دستور میده که برای اینکه مشکل حل بشه این کارو. ولو این امر یه مقداری امر به هر حال شرطیه، یعنی اگر سوار حاضر باشه که با همون حالتی که هست به هر حال سکوت کنه و امثال اینها، دیگه این امر اینجور نیست که یک امر مولوی باشه که سوار حتما باید این امر رو انجام بده به اون معنا نیست. ولی هر کنم خدمت شده این فضایی که سموره راضی نیست به میخواد مشکلش حل بشه، پیغمبر این دستور رو به سموره میدن. این دستور در واقع اون معناش اینه که پیغمبر میخوان با موضع گیری قانونیشون جلوی اضرار رو بگیرن، در مقام جلوگیری از اضرار غیر این دستور رو می‌فرمایند و حکمشون برای جلوگیری از اضرار ثمره و انصاری رو به لا ضرر و لا ضرار تعلیل می‌کنند. شما این هست ظاهره این مجموعه رو شما با هم دیگه در نظر بگیرید، اینجوری استفاده میشه که پیغمبر می‌خوان بفرمایند که ظاهره تعبیر روایت این هست که پیغمبر می‌خواد بفرمایند که شارع مقدس با موضع گیری قانونیش جلوی ضرر زدن ثمره به غیر رو میگیره. مجموع این نکات رو که زمین رو بکنیم اینجوری از آب در میاد که در واقع میگه همچنانه که این ضرر رو هم جنبه مقدمیت داره، اون ارتباطی که ظاهر ارتباطیش جنبه مقدماتی داره و میگه ای سموره، حالا در مقام احتجاج بر سموره پیغمبر اینجوری میخوان بفرمایید ای سموره، ما همچنانی که اجازه نمیدهیم، یعنی اجازه نمیدهیم تغییر بکنم، ما همچنانی که با موضع‌گیری قانونیمون جلوی متضرر شدن شما رو میگیریم، با اقدام قانونیمون جلوی این که شما هم به دیگری ضرر بزنه رو میگیریم، بنابراین درخت شما رو میکنیم میدازیم جلوی شما تا با این کندن درخت با دستور امر به این که درخت رو بکن این امر جلوی ضرر زدن ثمره نسبت به اون انصاری رو بگیره.
انصاری
تو برو درخت اون رو بکن جلوش بنداز، نه تعلیل در واقع اذهب فقله ها ضرب به حایلت درخت، در واقع این تعلیل، ولی این که درخت سماره رو داری میکنی صدا، نه خطاب انصاریه، خطاب انصاری میگه انصاری برو این درخت سماره رو بکن بنداز جلوش، در تو تعلیل قلعه نه تحلیل این که نتیجه این که این کار کردید این میشه که شما متضرر یه در واقع این تحلیل این که من دستور دادم دستور دارم میدم که این درخت انصاری باید کنده بشه این انصاری اون درختشو بکن شما نمیخواید اینجا اون کنده ضرر بزنه چی؟ حالا اون یه مرحله دیگه است. لازرار در واقع میگه این انصاری چون داره ضرر میزنه سموره چون داره ضرر میزنه ما در واقع ای انصاری برای اینکه برای اینکه تو تضرر پیدا نکنی نه این در واقع حکم قلع رو اگه اون بگی تو تدر رو پیده دیگه لازرار رو میخواست دیگه نه لازرار رو میخواد داره مقدمه است دیگه نه مؤخره که معنی نداره مؤخره وقتی حکم تموم شده بس چه مؤخره دیگه نه اون خیلی هیچ مناسبت نداره اون را آوردن یه موقعی میخواد ببینید شما به اون انصار به اون سماره میگه ای سماره من همچنان که کاری میکنم که توی سماره متضرر نشی اجازم نمیدم توی دیگری ضرر بزنی کاری میکنم تو هم به دیگری ضرر نزنی خیلی خوبه در واقع اون مقدمه است ولی اگر چیز میخواد بگه که من چرا دستور دادم به انصاری تو برای اینکه درخت رو بکنی به جهت اینکه متضرر نشدیم خب تموم شد دیگه به کارش دیگه چیزی نداره دیگه تموم شد اینه که به نظر میرسه که این در مقام مجموع این دو کارت رو که در نظر بگیریم این و اصلا عرض کنم خدمت شما تعلیل یک احتجاجه ببینید کسی که حرف گوش میکنه و اینها خیلی نیازه به تحلیل اونچنانی براش نیست خود همینه که پیغمبر در مقام تحلیل برآمدن این کنده یک حکمی هست که اشخاص حاضر نیستن زیر بار این حکم برن پیغمبر میخواد این حکم رو محمل قانونی براش ذکر بکنه و بگه که ببینید اینا نکاتی هست که دخالت داره این مجموع این نکات دخالت داره در این که ما از عبارت چگونه ظهورگیری کنیم خلاصه کلام این هست که به نظر میرسه که مفاد لازر و لازرار این هست که شارع مقدس جلوی متضرر شد همچنان که جلوی متضرر شدن عبد رو میگیره جلوی این که اون عبد به دیگری جلوی این که اون عبد از ناحیه دیگری متضرر بشه رو میگیره جلوی این که این عبد هم به دیگری ضرر برسوند رو میگیره و این ببینید همچنان که نمیخواد متضرر بشه نمیخواد ضرر بزنه یکیه در واقع به یک معنا این که شارع اجازه نمیده او به سماره ضرر بزنه با اینکه اجازه نمیده تو به او ضرر بزنی مفادش یکیه نهایتا ولی از دو زاویه دید نگاه شده اگر اون نباشه اون که یکی میشه از سر اینه ببینید ما در واقع میخواییم یه بنده خدا رو در نظر بگیریم میگه شارع مقدس این بند خدا رو همچنان که نمیخواد کاری میکنه که این متضرر نشه، کاری میکنه که این به دیگری ضرر نزنه. کاری این بند خدا خصوصیتی نداره و این رو در نظر بگیرید. ببینید وقتی ما میگیم که همچنان که تماره رو شارع نمیخواد متضرر بشه، تماره خصوصیت نداره، یعنی دیگری رو هم نمیخواد، دیگری هم نمیخواد، دیگری نهایتاً اگر اون هم نبود، ما از این که شارع مقدس نمیخواد کاری میکنه که متضرر نشه، نهایتاً اون مطلب رو استفاده میکردیم. ولی اینجا اونی که در واقع تکیه شارع هست میگه این مؤمن برای ما احترام داره، یعنی مؤمن همچنان که من به شما احترام قائل هستم، نمیخوام شما از ناحیه غیر متضرر بشید، نمیخوام شما هم به غیر ضرر بزنید. اینا چیزشون یکی میشه، اون نتیجه نهاییشون، ولی از دو زاویه نگاه شده و این نگاهی که از دو زاویه شده باعث میشه که تکرارش تکرار خوب و پسندیده باشه و مناسبی باشه.
از این نتیجه
بدن
میاد، از
عامل
این نتیجه
که ضرر
باشه
نه. بدن میاد این نتیجه بدن میاد نداره که نه، این بدن میاد نه، نه این نه، این شدونی تغییرات رو یه مقداری دقت بفرمایید. فکر کنم مجموع نکاتی رو که عرض کردم شاید این معنا از عبارت در بیاد شاید مشکل باشه.
دیگه بحث اون قرار کاری بحثا در مقام دفع در شخص این هم رو داره که شما قاعده که در جمع این بار کنه نظر اینا رو هم اجرا
میکنه. آها حالا اون یه نکته عرض کنم خدمت شما، ما عرض میکردیم البته اینکه شارع مقدس برای جلوگیری از متضرر شدن شخص و برای جلوگیری از ضرر زدن شخص به دیگری چه حکمی رو جعل کرده است؟ درسته چه حکمی جلوی این مطلب رو گرفته؟ تعیین نداره. حالا این رو چگونه میتوانیم تشخیص بدیم که تو این نکته است که تو همین بحثم آقای سیستانی تو بحث تطبیقشون اینجا اشاره به این نکته کردن که این که شارع یک حکمی اینجا جعل می کند که به وسیله این حکم جلوی اضرار غیر گرفته شود، این حکم خیلی وقتا تعیین نداره که چه حکمیه، نیازمنده به یک معین خارجی هست. اینی که عرض کردم تو برای جلوگیری از اضرار غیر تو همین داستان سواره راهلای مختلف ممکن بود بگیم سواره رو جریمه کنه، زندان کنه، نمیدونم جورای مختلفی شارع مقدس ممکن بود اینها رو جعل کنه و حتی اگر هم جعل میکرد میتونست به دادگاه دستور کنه بگه ما شما رو حبس میکنیم چون به اصطلاح زار هستید، بذاریم اجازه نمیدیم که اصلا بیایید از چیز کنیم اشکالی نداشت که شارع مقدس یک حکم دیگری رو که اون حکم سبب منع اضرار سواره میشد رو جعل کنه. ولی حالا به هر حال شارع به خاطر مسئله‌ای که تشخیص داده و بهترین حکمی رو که برای جلوگیری از اضرار سواره دیده بود قلع ماده فساد تشخیص داده بود و امثال اینها. حالا یه خودش یه بحث جدی هست که بله مفاد این حدیث این هست که شارع در مقام تصویب به عدم تضرر عبد، در مقام تصویب به این که عبد به دیگری ضرر بزنه، ولی این تصویب با جعل چه حکمی هست؟ این در این مقام نیست، حتما اینجا اطلاق نداره، خب مشخصه که در این مقام اطلاقی نیست. خب در همون مورد زمانم همه احکام شعار جعل نکرده امثال این ها. حالا چه حکمی رو جریمه جعل کرده، زندان جعل کرده، قدمات دیتصاد کرده، چی کرده اینا جریمه. اما عرض کنم خدمت شما اینا رو به نظر میرسه که به هر حال با چیزهای دیگری باید زمینش کرد. اگه شعار مقدس در یک مورد خاصی خودش نحوه جلوگیری از اضرار رو تعیین کرده باشه، اون تعیین کرده باشه، اگر اغلا در این گونه مشابهاتش یک روش اغلایی دارن با توجه به خرحال با توجه به ادله خاصه شرعیه و ارتکاز متشرعه و ارتکاز اغلا، برحال باید این مطلب تعیین بشه. چی؟ نه اینجور نیست، نه هیچ وقت هم اغلا اینجور نیست. حالا که اینجور شد بدن تا پدرش در بیاد، هیچ وقت اغلا اینجور رفتار نمی کنن و اینا هم هیچ گونه چیزهای بعد دیگه به هر حال حالا در تطبیقاتش که حالا چی جوری به هر حال از خود همون روایت سماره هم استفاده میشه که به هر حال تا حد امکان باید از راه های راحت تر انتخاب بیدیم. خود داستان سماره هم پیغمبر سعی کرد دخل میدم چی میکنم، این پیمودن راه سنگین و امثال اینها رو اون بود در آخرین مرحله هست، در آخرین مرحله است که وقتی طرف حاضر نیست به هیچ صراط مستقیم بشه به اینجور راه های سنگین و امثال اینها مشه بشه. ما طرف رو به این مجموعه باید این روایت رو فهمید. خب این بحث تمام و صلی الله علیه و آله و سلم.